سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتهام درز سند محرمانه توافق هسته‌ای را رد کرد. سازمان ملل از روسیه خواست تا ایجاد مسیرهای فرار از حلب را به این سازمان بسپارد. و دادگاهی در استانبول 17 روزنامه‌نگار ترک را به خاطر ارتباط با فتح‌الله گولن بازداشت کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 8 مرداد ماه در بیانیه‌ای اتهام درز یک سند محرمانه مربوط به توافق هسته‌ای با ایران را رد کرد. در این بیانیه که در وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده آمده که این نهاد نامه‌ای از ایران درباره درز احتمالی بخشی از سند اعلامیه اولیه پروتکل الحاقی ایران توسط آژانس دریافت کرده است. در ادامه این بیانیه آمده که آژانس به نامه ایران پاسخ داده و این اتهام را رد کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس هفته گذشته گزارش داده بود که به سند جدیدی دست یافته که بر اساس آن از سال 11 اجرای برجام محدودیت‌های غنی‌سازی ایران کاهش می‌یابد و فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پس از انتشار این گزارش گفته بود که تلقیش این است که سند توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درز کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم انتشار سند محرمانه توافق هسته‌ای را خلف وعده خوانده بود. ایران پیشتر از آژانس خواسته بود توافق هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت جهانی محرمانه بماند. یک زایشگاه زیر حمایت سازمان خیریه نجات کودکان در شمال غرب استان ادلب در سوریه روز جمعه بمباران شد. این حمله هوایی موجب کشته شدن چند تن و آسیب دیدن ساختمان این زایشگاه شد. به گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، یکی از نیروهای جبهه النصره که نام خود را به جبهه فتح الشام تغییر داده است، در این حمله هوایی کشته شد. سازمان خیریه نجات کودکان در حساب توییتری خود نوشته است که ورودی این بیمارستان بمباران شده است. این بمباران یک روز پس از اعلام قطع رابطه جبهه النصره با القاعده و تغییر نام آن به جبهه فتح الشام انجام شد. دادگاهی در ترکیه روز جمعه 17 روزنامه نگار ترک را به خاطر ارتباط با فتح الله گولن، روحانی منتقد اردوغان، بازداشت کرد. اتهام این روزنامه نگاران عضویت در آنچه گروه تروریستی خوانده شده اعلام شده است. دولت ترکیه فتح الله گولن را که در آمریکا زندگی می کند به دست داشتن در کودتای نافرجام 25 تیر ماه متهم کرده است. اتهامی که آقای گولن آن را مسخره خوانده و رد کرده است. دادگاه همچنین 4 روزنامه نگار نزدیک به فتح الله گولن را آزاد کرده، اما 17 نفر دیگر را که به زودی به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی محاکمه خواهند شد در بازداشت نگاه داشته است. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، دولت این کشور سرکوبی گسترده‌ای را در میان کسانی که گفته می شود با فتح الله گولن مرتبط هستند آغاز کرده است. بیش از 130 رسانه چاپی، دیداری و شنیداری هم در ترکیه تعطیل شدند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از پیگیری تمام شکایت‌های مربوط به توهین به شخص خود صرف نظر کرد. پیشتر در سال جاری وزیر دادگستری گفته بود بیش از 1800 مورد از چنین شکوایی‌هایی علیه مردم در سراسر کشور مطرح شده است. نام رهبران حزب‌های مخالف نیز در میان کسانی است که از آنها به دادگاه شکایت شده بود. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، دولت این کشور سرکوب گسترده‌ای را در میان کسانی که گفته می‌شود با فتح الله گولن، شخصیت مذهبی و مخالف رجب طیب اردوغان مرتبطند آغاز کرد. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید به نشانی radiofarda.com و ایمیل ما هم info@radiofarda.com برای ارتباط با ما در اختیار شماست. سپاسگزار از همراهی شما.
خیلی از شما درباره اعدام‌های تابستان سال 67 شنیدید. اینکه چند هزار زندانی سیاسی در ایران و در چند ماه گروه گروه اعدام شدند. اون هم به دلیل اینکه حاضر نبودند از مرام و عقیده خودشون دست بکشند. اما قربانی این اعدام‌ها تنها اون چند هزار زندانی سیاسی نبودند، بلکه خانواده‌های اونها هم هر کدوم به شکلی قربانی شدند. سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با یک مجله جامعه دیگه. این هفته و در گفتگو با یک پژوهشگر اجتماعی نگاه می‌کنم به مشکلات و وضعیت خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دست جمعی سال 67. مرداد 1367 بود که چند خانواده در تهران و کرج با خبر شدن بستگانشون که زندانی سیاسی بودن و دوران محکومیت خودشون رو میگذروندن اعدام شدن و در گورستانی به نام خاوران دفن شدن. البته موج اعدام‌های دست جمعی زندانی‌ها فقط شامل تهران و پایتخت نمی‌شد و در چند شهر دیگر ایران هم اتفاق افتاده بود، تا اینکه صبح هفتم مرداد 67 چند نفر از بستگان زندانی‌های اعدام شده با یک قرار قبلی و به صورت پنهانی به گورستان خاوران رفتند و یکی دو ساعت بعد از کندن گوشه‌هایی از این گورستان چند جسد رو کنار هم پیدا کردند که با لباس دفن شده بودند. یکی از این افراد بلافاصله با دوربین عکاسی تکه هایی از حقیقت اعدام‌های دست جمعی رو ثبت کرد و این سند چند ماه بعد و در فرصت مناسب خارج از ایران منتشر شد. بعد از این خانواده های بیشتر قربانی های اعدام های دست جمعی تابستان 67 از برگزاری مراسم برای بستگانشون منع شدند و خیلی از اونها هم احضار و بازجویی شدند. به بهانه سال روز یادبود اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 به سراغ مریم حسین‌خواه، پژوهشگر سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران رفتم. سازمان عدالت برای ایران در دو سال گذشته با انتشار اسنادی به گردآوری و تدوین روایت و شهادت برخی خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 و اساساً اعدام‌های دهه 60 پرداخته. از مریم حسین‌خواه می‌پرسم هدف از تحقیق سازمان عدالت برای ایران درباره اعدام‌های دهه 60 و به خصوص تابستان 67 بیشتر معطوف به چه بوده و چه چیزی رو دنبال می‌کرده.
اینکه در این پروسه‌ای که درست از فردای هر کدوم از این اعدام‌ها شروع شدهش چه بر سر این خانواده‌ها اومده، چه حقوقی از اینها نقض شده، وقتی که اینها تلاش کردن که حقیقت رو راجع به اعدام بچه‌هاشون بدونن، تلاش کردن که دسترسی به عدالت داشته باشن، مورد چه آزار و اذیت‌های قرار گرفتن. ما وقتی که تحقیقمون رو در این رابطه شروع کردیم و قدم به قدم جلو رفتیم، همزمان با شهادت‌های خانواده‌ها و بررسی تحقیقات پیشینی که بودش، اسناد بین‌المللی رو هم بررسی کردیم، به این نکته دست یافتیم که در واقع بسیاری از اعدام شدگان دهه 60 رو می‌تونیم به عنوان ناپدید شده قهری محسوب کنیم. بر اساس حقوق بین‌الملل ناپدید شده قهری به کسانی گفته میشه که به صورت خودسرانه بازداشت میشن، مورد شکنجه قرار میگیرن و بعد در مورد مکانشون و سرنوشتشون چه در دوران بازداشت و چه پس از اعدام مخفی‌کاری و پنهان‌کاری انجام میگیره و به این ترتیب از حمایت قانون خارج میشن، که خب بسیاری از اعدام شدگان دهه 60 در این تعریف میگنجن و اهمیتی که این موضوع داره این هستش که از یک طرف دیگه نمیشه گفتش که این یک موضوعی بوده که 30 سال پیش بوده و حالا تموم شده. نه، تا وقتی که مشخص نشه که اینها چطور اعدام شدن، چرا اعدام شدن، تا وقتی که مشخص نشه که پیکر اینها کجا دفن شده و هزاران سوال دیگه که در این رابطه وجود داره جواب داده نشه، حکومت موظف هستش که پاسخگو باشه به خانواده ها و خانواده ها هم حق دارن که این مطالبه شون رو ادامه بدن. از طرف دیگه خب یه سازکار بین‌المللی هم واسه این وجود داره. سازمان ملل یه کمیته‌ای داره به نام کمیته ناپدید شدگان قهری که فارغ از اینکه این اتفاق کی افتاده میتونه اینها رو بررسی بکنه و خانواده‌ها میتونن برن به صورت تک تک مشخصات فرزندانشون رو اونجا ثبت کنن و اون وقت خواهان این بشن که جمهوری اسلامی پاسخگو بشه، که اتفاقا توی این زمینه ما هم آماده هستیم که همکاری کنیم و خانواده‌هایی که براشون طی این پروسه حقوقی مشکل هستش رو کمک کنیم که ثبت کنن نام عزیزانشون.
اعدام‌هایی که شما بررسی کردید از طریق حالا شواهدی که در دست داشتید و اطلاعات و آماری که وجود داشت فقط مربوط به اون 3 ماه تابستان 67 میشه، اون 3 ماه معروف؟
کاری که ما کردیم این بودش که کل دهه 60 رو مورد بررسی قرار دادیم و خیلی از خانواده هایی هم که باشون حرف زدیم کسایی هستن که عزیزانشون توی سالهای نخست دهه 60 و قبل از 67 اعدام شده بودن، خانواده هایی که حالا مثلا یکی از اعضاشون در 67 بوده ولی مثلا یکی دیگه توی 60 بوده. ولی ما فکر کردیم که باید این روند رو بررسی کنیم، چون درسته که توی سال 67 خب کشتارها خیلی وسیع بوده، توی یک بازه زمانی کوتاهی انجام شده، بسیاری از اونها حکم اعدام نداشتن و حکومت هیچ وقت مسئولیتش رو به عهده نگرفت و انکار می‌کردش، ولی توی دهه 60 هم خیلی از رخدادهایی که اتفاق افتاده واقعا هولناک هستش. یعنی توی دهه 60 هم بسیاری از اینها که اعدام می‌شدن مورد شکنجه بودن، به صورت خودسرانه بازداشت شده بودن و در مورد با زندانیان چپ که مرگمون روی اونها متمرکز هستش، توی اکثر قریب اتفاق موارد زندانیانی که اعدام شدن از طرف خود ماموران زندان دفن شدن بدون اینکه خانواده‌ها اجازه آخرین خداحافظی قبل از اعدام یا حتی آخرین خداحافظی با پیکر عزیزشون رو داشته باشن. یعنی اینها رو می‌بردن دفن می‌کردن و به خانواده می‌گفتن که خب بچه‌تون اعدام شده، گاهی اوقات هم می‌گفتن که فلان جا دفنش کردیم و گاهی اوقات حتی این رو هم نمی‌گفتن و خانواده‌ها بعد از ماه‌ها سرگردانی و گاهی اوقات حتی چند سال سرگردانی پیدا می‌کردن که محل تقریبی دفن فرزندشون کجا هستش و حتی مثلا بعضی وقتا بوده که یک جایی رو می‌گفتن بعد خانواده‌ها می‌رفتن نقش قبر می‌کردن و می‌دیدن که نه قبر اشتباهی به اونها دادن یا قبر کسی دیگه‌ای هستش. یعنی همه این موارد شکنجه خانواده‌ها من می‌تونم اسمش رو بذارم توی دهه 60 هم بوده، منتها خب توی سال 67 دیگه خیلی همه چیز شدیدتر و توی بازه زمانی کوتاه‌تری انجام شده اینها.
دوباره به خانواده‌ها برمیگردیم. این خانواده‌هایی که در واقع بازمانده‌های اون اتفاق هستند و بخش قابل ملاحظه‌شون در ایران زندگی می‌کنن، آیا همچنان هم دچار مشکلاتی هستند به دلیل پیوند خویشاوندی که با جانباختگان سال 67 به خصوص دارن؟
یه نکته مهم به گزارش همین هستش که درد و رنج خانواده ها تموم نشده. این دو بخش داره. یه بخشش این هستش که خانواده ها هنوز نمیدونن توی اون سالها چه اتفاقی افتاده و واقعا یکی از حقوقی که توی تمام این سالها پایمال شده حق دانستن حقیقت هستش. حق اینکه عدالت اجرا بشه. یکی از چیزایی که خانواده ها میخوان و تمام این سالها خواستن این هستش که عاملان و عامران این اعدام ها مشخص بشه، محاکمه عادلانه بشن و پاسخگو باشن. و حتی یعنی عمل نکردن به همین دو تا حق یه دونه رنج خیلی بزرگی است که به خانواده ها اعمال شده و خانواده های خیلی زیادی هستن که توی تمام سالها این رو خواستن و ما میبینیم که اینها با هر سال رفتن به خاوران، با نوشتنشون، با مصاحبه کردنشون، حالا خاطراتشون رو مینوشتن، شرح چیزایی که بهشون گذشته بود رو مینوشتن، این تمام مدت این تلاش رو داشتن که این دادخواهیشون رو زنده نگه دارن و خیلی مشخصه که این رنج هنوز تموم نشده و تا وقتی که واقعیت روشن نشه و عدالت اجرا نشه هم تموم نمیشه. از طرف دیگه خیلی از این خانواده هایی که پیگیر دادخواهی بودن از طرف حکومت مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن، تهدید می شدن، بازجویی می شدن، گاهی اوقات بازداشت می شدن، گاهی اوقات حتی حکم براشون صادر شده بوده به خاطر اینکه می خواستن که اینها ساکت باشن، می خواستن که به خاوران نرن و می خواستن که این ماجرا فراموش بشه و خب تا همین الان هم ادامه داره. خب اینا هم از همون روزهای اول برای برگزاری مراسم سوگواری مشکل داشتن، از اینها تعهد گرفته می شد که حق ندارن هیچ مراسم سوگواری برگزار کنن، حق ندارن سر خاک فرزندانشون برن، ولی خب خانواده ها معمولا گوش نمی کردن، می رفتن و خب مورد آزار و اذیت هم قرار می گرفتن و توی تمام این مدت بسیاری از خانواده ها بودن که از حقوق شهروندیشون محروم شدن به خاطر اینکه بستگانشون اعدام شده بودن یا اینکه اینها خودشون پیگیر دادخواهی بستگان اعدام شده شون بودن، از شغلشون اخراج می شدن یا اینکه مقام شغلشون پایین می اومد، اصلا شغل دولتی نمی تونستن استخدام بشن. توی سالهایی که گزینش دانشگاه خیلی شدید بود خیلی از اینا از گزینش محروم می‌شدن، حتی مثلا توی سالهای بعد که دیگه گزینش اونقدر شدید نبودش برای مثلا شغلای مثل خلبانی که این مقدار گویا حساس تر هستش نمی‌ذاشتن اینها وارد بشن فقط به خاطر اینکه بستگانشون اعدام شدن.
به پایان یک مجله جامعه دیگه رسیدیم. ممنونم که همراه من و این برنامه بودید. براتون هفته خوب رو آرزو میکنم و تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.